مادر شما رو رحمت کن.
عزیزم بازی شما اول از این که کبیر از حاتمی زرار و تمام مردم ایران تسلیه درز میکنم. من حق پدر مادرم به گردنم دیگه نتونستم درست حسابی حقشون رو ادا کنم. خیلی ممنون. سامالو هستم از شهریار. خیلی ممنون. خدا حافظ.
دم شما گرم. گفتن که سلام حسین هستم، حق صاحبکارم برای اینکه کاراشو خیلی خراب کردم. آقای یحیی حق شناس از نسیم شهر گفته حق خدا برگردن من هست، چون بنده خوبی واسهش نبودم. انشالله که بتونم اونی باشم که خدا میخواد و قطعا اگر شما خدمت به خلق بکنید خدا هم از شما راضی هست. گفتند که یوسفی از تهران، حق پدرم به گردن من هست که یک عمر از من حمایت کرد اما نفهمیدم و حالا دیگه پیش من نیست. خدا رحمت کنه پدر شما رو. اینم عرض بکنم که تایلند یک گل به چین زد در دقیقه 30.
هستم از تهران. خواستم بگم کسایی که برگردن ما حق دارن 100% پدر و مادر هستن و بعد اونها کسایی که واقعا به گردن ما حق دارن و تا ابد این حق باقی گردن همه ما، رزمنده هایی هستن که توی جنگ شهید شدن، اسیر شدن، جانباز شدن و واقعا به خاطر ما جون و جوانیشون رو گذاشتن تا اینکه ما امروز بتونیم راحت و آسوده زندگی بکنیم. اینه که اونا همیشه حقشون به گردن ما هست و ما به یادشون هستیم.
بله، خیلی متشکرم از تماستون و جان کلام رو گفتید. گفتن سلام علی عزیزی هستم، حق پدر و مادر چون تا این لحظه واسه من زحمت کشیدن. امیدوارم که همه بچه ها قدر پدر و مادرشون رو بدونن. از پدر و مادرها خیلی دارین میگین و دم شما گرم و من خواهش میکنم که در حین همین برنامه‌ای که دارید، برنامه تهران من رو که میشنوید، یه تماس با پدر و مادرتون لطفا بگیرید، همین الان حالشون رو بپرسید. خانم ها و آقایان سپاسگزارم که باور کنید خوشحال میشن در همین لحظه صدای شما رو بشنوند. گفتن سلام، حق پدر و مادرم چون در هر مشکلی با سختی هایی که خودشون دارن کمکم میکنن، از همینجا دستشون رو میبوسم. حمید از پاکتش. خانم ها و آقایان، امروز ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که حق چه کسی برگردن شماست. من از شما یک خواهشی کردم، چون همینطور دارم میخونم پدر و مادرم، همسرم، حق هر اون کسی که برگردن شماست همین الان باهاش تماس بگیرید. اگر همسرتون رو باهاش تماس بگیرید، اگر پدر و مادرتون هست باهاش تماس بگیرید و بگید دستتون میبوسم و دم شما گرم. اسماعیل باستانی تهیه کننده برنامه ما همین الان رفتن که با فکر میکنم پدر و مادرشون صحبت بکنن و تماس گرفتن. خواهش میکنم که تا ساعت 8 هر کسی که داره صدای من رو میشنوه به پدرش و مادرش یا به همسرش، به هر کسی که حقی برگردنش داره زنگ بزنه و عرض ارادت بکنه.
خون شهیدا به گردن ما.
سپاس از تماستون. حمید زارعی گفتند پدر و مادر و سعید شاهین هم گفتن از حکیمیه حق همسر وفا دارن. تماس بگیر باشون. خانم ها و آقایان، دخترها و پسرها، حق چه کسی برگردن شماست؟ 2265-2465-2265-2466 و 3094.
چشات آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینه به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی،
ساعت 18:09 از خانم ها و آقایان، شما شنونده برنامه تهران من رادیو تهران هستید و میخواییم بریم و پرسه بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر همراه با بانوی فرهنگی و هنری رادیو تهران و برنامه تهران من، سرکار خانم غزل نهانی. سلام و درود خدمت سرکار خانم نهانی.
سلام میکنم به شما آقای قاضی و سلام به همه شنوندگان تهران من. خب از امروز پیش فروش بلیت‌های 37مین دوره جشنواره فیلم فجر شروع شد. جالبه که از زمانی که سایت باز شده، یعنی از همون ساعت 10 صبح، در کمتر از یک ساعت 4000 و فکر میکنم 50 نفر بلیت ها رو خریداری کردن. توی یک ساعتی که گذشته بعد از یک ساعت الان نزدیک 10000 بلیت فروخته شده. 10000 سری 11 تایی بلیت فروخته شده در همین ساعت اول.
سری 11 تایی چنده؟ با قیمت رو میفهمید؟
الان قیمت ها کنار دستم نیست، ولی بر اساس اون چیزی که دیروز گفتم، برای سینماهایی که در شمال شهر تهران باشه حدود 138000 تومانه، برای سینماهایی که سری 11 تایی. برای سینماهایی که در جنوب شهر تهران باشه 88,000 تومان. و توی همون یک ساعت اول تقریبا 10,000 بلیت فروخته شده. این خب خیلی آمار خوبیه، به خصوص که نسبت به سال گذشته این تعداد و این تعداد نفراتی که بلیت ها رو خریداری کردن خیلی افزایش داشته. اما من امیدوارم که به روال سالهای گذشته باز در ایام جشنواره اون اتفاق بازار سیاه و اینها رو رخ نده.
دلال‌هایی که قطعا مطمئن دقیقا باشید یه بخشی از این 10,000 نفری که بلیط خریدن این بخش عمدهشون دلال‌هایی هستن که
امیدوارم که اینطور نباشه. آره، به خاطر اینکه همیشه توی سال‌های گذشته این اتفاق می‌افتاد و حالا پیگیری کردن اینکه اون بلیط‌ها از اعتبار ساقط می‌شدن، یه عده‌ای اومده بودن یه پول اضافه‌ای داده بودن، بلیط‌ها رو از دلال‌ها خریده بودن و خلاصه خیلی ماجراهای عجیب و غریبی داشت. سال گذشته هم خاطرم هستش که این اتفاق افتاد، ولی امیدوارم که حالا امسال حداقل دست اندرکاران جشنواره یه فکری برای این ماجرا بکنن تا دیگه یک بازار سیاهی برای بلیط های جشنواره فیلم فجر تشکیل نشه.
انشالله.
امسال یه حسن دیگه هم که داشت این پیش خرید بلیط ها به خاطر این بود که جدول نمایش فیلم ها خیلی زود منتشر شد. و تقریبا کسایی که بلیط ها رو خریدن با توجه به اینکه در کدام سینما در چه ساعتی چه فیلمی رو میتونن ببینن،
اینجا نمایی درست سر زمان و
بله،
مخواهش مشخص شده
بله، این اتفاق افتاده. سابق بر اینطور نبود، بعد از اینکه بلیط ها شما خریداری میکردید حالا اون لیست نمایش فیلم ها منتشر میشد. اما خب امسال این اتفاق آره این اتفاق اتفاق خوبی بود. حالا الان در مورد جشنواره فیلم فجر که صحبت کردیم یه مهمان خیلی ویژه‌ای داریم. امروز می‌خوایم در مورد مستندهایی که در جشنواره فیلم فجر شرکت کردن یه گپ و گفتی بزنیم، خیلی صریح و راحت در مورد این مستندها حرف بزنیم. مهمان ما در این لحظه خانم زینب تبریزی هستند، مستندسازی که امسال در جشنواره فیلم هم حضور دارند. خانم تبریزی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما خانم تبریزی.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم تبریزی امسال با مستندی با نام تمام چیزهایی که جایشان خالی است توی جشنواره حضور دارند و حالا به هر حال در ایام جشنواره مستند ایشون رو میشه ببینیم. یه مقدار خانم تبریزی اول در مورد مستندتون به ما بگین که موضوعش چیه و داستانش چیه، بعد سوالات باقی سوالات رو بپرسیم.
بله، این مستندی که من کار کردم در واقع روایتگر زندگی دو تا زن هست به اسم مهناز و جمیله که هر دوشون در واقع با بیماری سرطان پستان مواجه شدن و با اون جنگیدن و قصه در واقع این فیلم از زبان مهناز که یه روح در گذشته هست بر اثر این بیماری تعریف میشه.
من امروز یک بیانیه رو مطالعه کردم که تعدادی از مستندسازان این بیانیه رو منتشر کرده بودن و از مخاطبان جشنواره دعوت کردند که فیلم‌های مستند رو ببینن. چی شد که تصمیم گرفتید حالا با همکاران و دوستان یک بیانیه رو منتشر کنید و دعوت کنید از مردم برای دیدن مستندها؟
حالا قصهش از جایی شروع میشه که روز قرعه‌کشی در واقع فیلم های جشنواره است، زمانی که به ما گفتن که قرعه‌کشی برای در واقع بیاییم برای قرعه‌کشی فیلم ها و ما اون روز متوجه شدیم که در واقع گلدان فیلم های مستند فیلم های کوتاه و انیمیشن اصلا جدا هست از فیلم های داستانی.
بله.
و نمایش فیلم ها اون رو در واقع برای اسباب رسانه فقط گذاشته بودن و توی بدترین زمان ممکن دیگه در واقع اون باعث شده
در حقیقت اولین سانس هر روز اختصاص به فیلم های مستند داره. بله.
و در واقع تو اون روز متوجه شدیم که فقط هم همون یک بار نمایش داریم.
بله.
که دیگه در واقع یه کوچولو باعث اعتراضات ما شد، چون باعث دلخوریمون شد. به نظرمون میاد که این مدل برخورد در واقع با سینما مستند درست نبود و بعدش دیگه حالا با پیگیری هایی که کردیم تونستیم در واقع به ما چند نمایش مردمی دادن و این گروه در واقع مستندی که ما حالا 5 نفر حالا تهیه کننده های مستند برای هر کدوم از فیلم ها حضور دارن تصمیم گرفتیم برای اینکه در واقع آدم ها رو تشویق بکنیم به اینکه و ثابت بکنیم بهشون که سینمای مستند هم میتونه در کنار فیلم های داستانی دیده بشه، همین که خب قراره که حرف مهمی از دل جامعه زده بشه یه سری در واقع فعالیت ها انجام بدیم برای اینکه بتونیم بیشتر و بهتر در واقع این تیم ها رو در معرض دید آدم ها قرار بدیم، یک جوری در واقع برش تبلیغ بکنیم. که حالا توی این گروهمون تصمیم گرفتیم که اول از همه یک دعوتی بکنیم از همه دوستان، در واقع افراد رسانه، مردم و هنرمندان، که حالا با اینکه نمایش ما خیلی محدود هست و در واقع آنچنانی هم نیست اما از هیچ بهتره، و خواستیم با این اتفاق یه جور در واقع همدلی به وجود بیاریم و در واقع توجه رو جلب بکنیم که تماشا کنید سینمای مستند رو، و هیچ چیز کم نداره واقعا، سینمای مستند از سینمای داستانی ما هیچ کم نداره، و ما قطعا فیلم وقتی که میسازیم مخاطبمون مردم هستن، نیستش که فقط مخاطب مخصوصی داشته باشیم یا در واقع بخوایم فیلم هامون تو آرشیو خودمون نگه بداریم. همین جشنواره ها به در واقع کمک میکنن به اینکه مردم مستند ببینن و یه جور انگار که مثلا بیاد سبد در واقع فرهنگی مردم و مستندش ذائقه تماشای اونچه که میخوان ببینن و قرارش در واقع بلیت بخرن و بیان تماشا بکنن.
درسته. البته من میخوام حالا به جمله آخر شما یک مطلب رو اضافه کنم. فکر میکنم که سینمای مستند توی این سالهای اخیر ثابت کرده که چندین پله از سینمای داستانی بالاتره و جایگاه ویژه تری داره. من خودم معمولا چون مستندها رو پیگیری میکنم میدونم که ارزششون به مراتب از خیلی از فیلم های داستانی که توی این سالها دیدیم، در جشنواره ها هم دیدیم، خیلی بیشتره. ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم که برای دیدن مستند بعد یک فرهنگ سازی خیلی بیشتری انجام بشه. الان ما توی این زمینه فرهنگ سازی خیلی خوبی نداریم. حالا هرچند که توی این آمار اخیری هم که منتشر شده در مورد دیدن تئاتر، دیدن فیلم، اصلا با یک اتفاق حیرت آوری مواجه میشیم که ظاهرا خیلی هم تمایلی برای دیدن همون فیلم‌های داستانی هم وجود نداره، اما فکر میکنم که اهالی مستند باید یک فکر ویژه‌ای بکنن، یعنی یک اتفاق ویژه‌ای رو باید رقم بزنن. به این نکته خودتون فکر کردی در مورد فرهنگ سازی برای دیدن کارهای مستند؟
توی این سالها در واقع حالا به واسطه جشنواره سینما حقیقت، که خب جشنواره‌ای که خیلی به نظرم سر شکل رسمی و خیلی شکیلی داره، خب باعث شده که حالا مخاطبای خارج از در واقع جشنواره، اونایی که همیشه مستند هستن یا مستند بین هستن، هم اضافه بشن تو به در واقع این افرادی که مستند تماشا میکنن. اما من خودم همیشه حرفم این هستش که ما در واقع تو جشنواره های ما همیشه قراره که الگو برداری مثلا میکنن، میگن که میخوایم برسیم به جشنواره فلان در فلان کشور، و همیشه مثال میزنن که میگن ما میخوایم در واقع ارتقا بدیم سطح جشنوارهمون رو، برسیم به فلان جا و فلان جا. خب تو بسیار از جشنواره‌های معتبر دنیا نگاه که بکنی، فیلم‌های مستند یا در کنار فیلم‌های داستانی توی بخش‌های اصلیشون حضور دارن یا یک بخش ویژه‌ای در واقع برای فیلم‌های مستند در نظر می‌گیرن تو مهم‌ترین جشنواره‌های دنیا، و اصلا فیلم‌های مستند که کنار فیلم‌های داستانی داوری میشن و اتفاقا جایزه هم می‌گیرن تو بخش‌های اصلی.
بله.
اگر و حرف من باز اینه که مردم اون کشورها هم قطعا یکو و یک شبه مستندبین نشدن، یکو اتفاق نیفتاد براشون که برن صف بایستن و فیلم مستند ببینم. طی چندین سال در واقع متولیان فرهنگیشون، حالا خود فیلمسازا، ولی من بیشتر میگم متولیان فرهنگی، تلاش کردن که فیلم های مستند رو بگنجونن و براش احترام قائلن، این رو تو سبد فرهنگی مردمشون قرار دادن، در گذاشتن اونها توی در واقع نقشه اصلی فستیوالشون. و خب اینطور میشه که وقتی که شما فرهنگ سازی میکنید توی مهمترین فستیوال های در واقع کشورهاتون، در تو تلویزیون ها چقدر مستند نمایش میدن، باعث میشه که مردم ذائقه سینماییشون در واقع به سمت مستند دیدن هم کشته بشه. اما تو کشور ما اگه نگاه بکنین، هر مثلا جشنواره فیلم فجر، خب در مهمترین جشنواره هست که بیشترین مانور رو فکوس خبری روی اون هست، اما هر سال برای سینمای مستند یک تصمیم گرفته میشه و انگار که مثلا ما یه در واقع بچه یتیمی هستیم، فیلم های ما بچه یتیم هایی هستش که نمیدونن یا میخوان در واقع اینها رو بذارنشون کنار یا اصلا نمیدونن باید چه کار بکنن باهاش، و همیشه همین بهونه رو میارن که سینمای مستند مخاطب نداره. خب چه کار باید کرد که مخاطب داشته باشه؟ این هستش که در واقع بیا توی این صدت قرار بگیره دیگه، عادلانه بیا در کنار فیلم های دیگه قرار بگیره و مردم اینها رو تماشا بکنن و خود مردم اتفاقا در واقع تصمیم بگیرن و متوجه این بشن که ببینن تفاوتی وجود داره واقعا توی این دو مدل سینما و آیا مثلا کیفیت ها مثلا چه شکلی هست، مردم میتونن تصمیم بگیرن بابت این اتفاق دیگه. من فکر می‌کنم که در واقع بخش اصلی و اولیه این هستش که متولی فرهنگی داره چه کار میکنه و بعد حالا ما که به عنوان مستندساز خب داریم کار خودمون رو میکنیم و حالا شما خودتون به عنوان کسی که مستند میبینید داریم میبینید که روند رو به رشد سینمای ما چی هست تو سینمای مستندمون. به هر حال من خودم مثلا قصه گویی رو دوست دارم تو سینمای مستند، جوری در واقع مستند میسازم که مخاطب بتونه بشینه، یعنی حالا بتونه که نشینه و فیلم اون قصه رو تماشا بکنه و از دلش یک معنایی یک پیامی چیزی از توش در بیاد و روش تاثیر بذاره. و بقیه فیلم هم همینه، قطعا فیلمایی که انتخاب شدن تو جشنواره این ویژگی ها رو داشتن که انتخاب شدن.
خب فکر میکنم همین فرصت الان فرصت خیلی خوبی باشه که شما در رادیو دارین در مورد مستند صحبت میکنید و خیلی از کسانی که الان شنونده صحبت شما هستند به این واسطه آگاه شدند که امسال در زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر دو پردیس سینمایی اگر اشتباه نکنم میزبان فیلم‌های مستند هستند، پردیس سینمایی آزادی و سینما فرهنگ، که در ساعت‌های مختلف مستندهای جشنواره رو نمایش میدن و شما میتونید از این فرصت الان استفاده کنید برای دعوت مردم به دیدن کارهای مستند.
بله من خیلی خیلی دعوت میکنم که از مردم که بیان و تماشا بکنن فیلم‌های مستند ما رو. واقعا یعنی این هستش که چیزی از دست نمیدن هرگز و اتفاقا چیزی هم به در واقع اون اندوخته دانششون اضافه خواهد شد. برای اینکه هر پنج فیلم اومده از دل در واقع اتفاقات حالا جامعه، از دل تاریخ اومده چیزهایی رو انتخاب کرده و حالا میخواد اونها رو در واقع بازنماییش بکنه برای مردم، برای اینکه پیامی برسونه، برای اینکه تأثیری بذاره و برای اینکه هشداری بده. و فکر میکنم که یکم هم جدا هست از اون فضای سرگرم کنندگی، برای اینکه هدف والاتر فیلم مستند این هستش که اون تأثیر رو تو جامعهش بذاره، برای اینکه کاری انجام بشه و اتفاقی بیفته برای بهبود جامعه. من دعوت میکنم از مردم که تماشا بکنن فیلم های مستند هم در واقع طوری باکس بندی شدن که بعدش هم یک فیلم کوتاه در واقع نمایش داده میشه، یعنی دو هم در کنارش نمایش داده میشه، حالا هم میتونن یه فیلم مستند ببینن هم در انتهاش یک فیلم کوتاه تماشا کنن.
امیدوارم که این اتفاقی که امسال قراره که بیفته باعث بشه که یک تغییری در ذائقه همه ما به وجود بیاد و به جای اینکه صرفاً بسنده کنیم به دیدن کارهای داستانی، هم فیلم‌های کوتاه رو ببینیم هم فیلم‌های مستند رو ببینیم و اصلا همین یک شروعی باشه برای اینکه در عرصه سینمای مستند و فیلم‌های کوتاه یک اتفاق تازه‌ای بیفته. ممنونم خانم تبریزی، در ایام جشنواره حتما شما رو می‌بینیم و حتما بیشتر با شما صحبت می‌کنیم.
مرسی، متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش می‌کنم. عصر خوبی داشته باشید. قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. قبل از آیتم پرسه در دنیای فرهنگ و هنر که سرکار خانم نهانی اون رو اجرا میکنم و در خدمتشون هستیم، آهنگی پخش کردیم از بهنام صفوی، یکی از شنوندگان ما پیامک داده به 3094 و پرسیده که حالش چطور هست. خانم نهانی، حال بهنام صفوی چطور؟
این روزها آقای صفوی شرایط مساعدتری دارن نسبت به زمانی که دوباره در بیمارستان بستری شدن. فکر میکنم که فعلا روند درمانشون داره به خوبی طی میشه. آخرین مطلبی که من شنیدم یه گفتگویی بود که پدر ایشون انجام داده بودن و در مورد وضعیت بهنام صفوی صحبت کرده بودن، گفته بودن که خدا رو شکر فعلا بیماری باز تا یه حدودی کنترل شده، اما فکر میکنم که همه ما باید براشون دعا کنیم، برای این جوان عرصه موسیقی سلامتش رو به صورت کامل به دست بیاره.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما و با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب بریم استودیو صدای شهر رو 5 دقیقه بر بچه‌های صدای شهر باشیم.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر به مدت 5 دقیقه همراه شماییم، با ما باشید.
صدای شهر،
صدای شماست.
عوامل ایجاد ترافیک در تهران به نظر شما چه چیزهایی میتونه باشه؟ 88-82-301 راه ارتباطی شما با صدای شهر. در این باره گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو با هم بشنویم.
شما میدونید عوامل ایجاد ترافیک در تهران چیه؟
عوامل خب خیلی میتونه داشته باشه خانم.
بشمارید برای ما.
آبرای پیاده. شما سر چهار راه نگاه کنید، آبرای مشاله همینجور تو هم دیگه میلونن. یه نمونش، موتور سوارا، یه نمونش هم فرهنگ رانندگی تو ایران پایینه خانم. یارو تو لاین خودش نمیره، اگه هر کی تو لاین خودش بره به حق خودش قانه باشه هیچ موقع ترافیک نمیشه. یکم استفاده تک سرنشین. شما تو یه اتوبان امام علی رو نگاه کنید، از 10 تا ماشین که یعنی 9 تاشون تک سرنشینه. مترو داریم، بیاتی داریم، اتوبوس داریم، تاکسی داریم. متاسفانه نمیدونم حالا مردم چه جوریه، چه حسابی میکنن. هر کی یه ماشین ورداشی افتاده تو خیابون و یه موبایل هم تو گوشش و باعث ترافیک و سر صدا و آلودگی و این حرفا میشه. یه چیز دیگه نمیتونه باشه.
مشکل ما مخصوصا تو مناطق پایین شهر که از قدیم خوب طراحی نشده خیابون‌ها. بخاطر الانم ماشین بسیار زیاد شده نسبت به قبل. خب این باعث میشه که تا بعد اون فرهنگ در واقع رانندگی هم بسیار مهم هست تو در واقع سطح شهر. اینها عواملی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه تو ترافیک شهری و امیدوارم که انشالله این بحث مترو این خطهای دیگه زودتر راه اندازه بشه تا مشکلات برطرف بشه انشالله.
خب ترافیک خانم، همین ماشینه که زیاده تو خیابونه، هر شهرستان ها اومدن، از همه جا اومدن، مسافرکشی و اینا باعث ترافیک میشه. یه سری هم بعد رانندگی کردن، یه سری راننده هاست که مثلا میپیچن جلو، مثلا یه ماشین بخوان بیافتن جلو میان راه رو بند میارن، اینا باعثش میشه دیگه.
صدای شهر.
شما هم به ما بگید به نظر شما عوامل ایجاد ترافیک در تهران چه چیزهایی میتونن باشن؟ 88-82-301 در اختیار شماست. اما نگاهی داشته باشیم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت.
ترافیک صدای
در این ساعت ترافیک بسیار سنگینی رو در اغلب معابر پایتخت شاهدیم که در این لحظه اشاره داریم به برخی از اونها. بزرگراه شهید حقانی به سمت غرب بعد از خیابان نفت تا میدان ونک. بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه آیت الله صدر تراکم ترافیکی به چشم میخوره. در ادامه قبل از خیابان میرداماد تا بزرگراه شهید همت. مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس قبل از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. در ادامه این مسیر از خیابان نلسون ماندلا تا خیابان ولی عصر. بزرگراه آیت الله صدر به سمت شرق از بزرگراه آیت الله مدرس تا بعد از خیابان قیطریه تراکم ترافیکی رو شاهدیم. مسیر شرق به غرب پل طبقاتی آیت الله صدر از خیابان قیطریه تا خیابان شهید قلندری و مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا خیابان شهید قلندری تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. ممنون که ما رو در این بخش هم همراهی کردید. 88-82-301 راه ارتباطی شما با استدیو صدای شهر. امروز به ما بگید به نظر شما عوامل ایجاد ترافیک در تهران چه چیزهایی میتونه باشه؟